با اعلام ساعت 7 شب به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله شامگاهی رادیو فردا. در شامگاه پنجشنبه 26 آبان 1401 به سر میبریم. محمد زرقامی هستم در این نوبت کاری که همراه شما هستیم تا نگاهی بکنیم به رویدادهای مرتبط با اعتراضهای سراسری در ایران. در روزی در کنار شما هستیم که همچنان شاهد تداوم اعتراضها هستیم در سومین روز از سالگرد آبان، و البته این رو هم نباید از خاطر ببریم که 63 روز دقیقاً 63 روز از اعتراضهای سراسری در ایران هم سپری شده. خبرهایی که میاد حاکی از کشته شدن یک سرهنگ یگان ویژه در اصفهان هم هست، اما درباره تمام این خبرهای ریز و درشت مرتبط با اعتراضها بیشتر برای شما خواهیم گفت و بیشتر خواهیم شنید. ضمن این که نباید از یاد ببریم، امروز صبح من میخواستم این رو هم اشاره بکنم، حالا به این لحظه رسید اشاره بکنم که ایران یکی دیگه از چهره‌های برجسته خودش ناصر تکمیل همایون رو هم از دست داد، از چهره‌هایی که نزدیک به جبهه ملی و حزب ملت ایران بود. با یادی از ناصر تکمیل همایون اجازه بدید بریم سراغ بابک غفوری آذر. تازه‌ترین خبرها انتظار شما رو میکشه، همراه با بابک.
سلام همراهان رادیو فردا. دقایقی پیش شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی متشکل از 35 کشور عضو سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را تصویب کردند که از ایران می‌خواهد بلادرنگ با تحقیقات آژانس اتمی در مورد آثار اورانیوم کشف شده در 3 سایت اعلام نشده همکاری کند. 26 کشور به قطعنامه پیشنهادی آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان رأی مثبت دادند. 2 کشور روسیه و چین با آن مخالفت کردند. 5 کشور نیز رأی ممتنع دادند و 2 کشور هم در رأی گیری شرکت نکردند. تصویب این قطعنامه در حالی انجام می شود که تهران خواستار بسته شدن این پرونده است و گفته در غیر این صورت به توافق هسته‌ای سال 2015 موسوم به برجام باز نخواهد گشت. این دومین قطعنامه شورای حکام در سال جاری در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران پیشتر در واکنش به پیشنویس این قطعنامه تهدید کرده بود که در صورت تصویبش مشخص نیست سفر احتمالی هیئت آژانس به ایران نتیجه‌ای به دنبال داشته و مفید باشد. تصاویر و ویدیوهای منتشر شده از شهر بوکان نشان می‌دهد نیروهای حکومتی با بستن جاده منتهی به مراسم خاکسپاری سالار مجاور از جانباختگان اعتراضات شب گذشته در این شهر به روی مردم آتش گشودند. تصاویر دیگری از بوکان همچنین نشان می‌دهد که با وجود تیراندازی‌های ممتد ماموران، معترضان وارد ساختمان شهرداری این شهر شده و کاغذهای اداری شهرداری را به بیرون از پنجره‌ها پرتاب می‌کنند. وضعیت در شهر سنندج، مرکز استان کردستان ایران هم بسیار متشنج گزارش می‌شود. تصاویر و ویدیوهای منتشر شده همچنین نشانگر آن است که اعتصاب‌های سراسری بازاریان و مغازه‌داران در شهرهای متعدد ایران امروز هم ادامه یافته و علاوه بر اعتصاب در بازار بزرگ تهران، کسبه در مشهد، تبریز، شیراز، اصفهان، کرمانشاه، ایلام، گرگان، بابل و سومسران نیز در اعتصاب بودند. درباره این خبرها و آخرین تحولات مرتبط با اعتراض‌های سراسری در ایران در ادامه این مجله می‌توانید بشنوید. خواهر پویا بختیاری از حبس خانگی و قطع اینترنت خطوط تلفن همراه تمام اعضای خانواده خود همزمان با 3 سالگرد کشته شدن برادرش خبر داد. مونا بختیاری امروز خبر داد که داییش اشکان شیرپیشه نیز همراه همسرش عصر 25 آبان بازداشت شدند. پویا بختیاری در جریان اعتراضهای آبان 1398 با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی در کرج کشته شد. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در بیانیه‌ای اعلام کرد که حمله روز سه‌شنبه به یک نفتکش در سواحل عمان توسط یک پهپاد ساخت ایران انجام شده است. سنتکام افزود که بقایای به جا مانده از این پهپاد نشان می‌دهد که از یکی از پهپادهای شاهد ساخت ایران است. یک روز پس از این حمله نیز یک مقام اسرائیلی ایران را مسئول حمله به نفتکش پاسیفیک زیرکون در نزدیکی سواحل عمان اعلام کرد. نفتکش پاسیفیک زیرکون که مالک اصلی آن یک میلیاردر اسرائیلی است، سه‌شنبه شب در نزدیکی سواحل عمان با پرچم لیبریا در حال حرکت بود که مورد حمله قرار گرفت. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران اتهام دست داشتن ایران در این حمله را جعفسازی رسانه‌ای خواند و نوشت که اسرائیل قصد دارد قطر و ایران را درگیر حاشیه کند. مقام‌های اوکراینی روز پنجشنبه از حمله گسترده موشکی روسیه به تأسیسات تولید گاز طبیعی در اوکراین و همزمان پرتاب موشک به چندین شهر این کشور خبر دادند.
زندگی آزادی. دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
خیلی خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. جا داره چون از ابتدایی که امروز شروع کردیم بارها با من بود که یک یادی هم بکنیم از دکتر تکمیل همایون که به هر حال رخ در نقاب خاک کشید، از چهره های نزدیک به حزب ملت ایران. روزهایی رو که داریم سپری میکنیم روزهای اعتراضات، اعتراضاتی که تداوم خودش رو حفظ کرده و اکنون به جایی رسیده که بیشتر چهره های هنری، فرهنگی و کسانی که محصولات فرهنگیشون به نوعی پخش می شده از صدا و سیمای جمهوری اسلامی، اونها هم دارن واکنش نشون میدن. یکی از کسانی که واکنش نشون داد امروز و بیشتر هم واکنش نشون داده بود محسن چاوشی، خواننده موسیقی پاپ که به کشته شدن کیان پیرفلک در ایزه واکنش نشون داد و نوشت: ای خوزستان، حالا نوبت به کودکانت رسیده است. پسرم، رنگین کمان خواستی، گلوله‌ای به جسم نازکت دوختند. این نوشته‌ایه که محسن چاوشی با مخاطبان خودش به اشتراک گذاشته. و اما اجازه بدید که جزئیات آنچه که اتفاق افتاده در این پنج شنبه رو در پیوند با اعتراض‌های سراسری در ایران از فرشته قاضی بشنویم.
محمد، امروز اعتصاب بازار در شهرهای مختلف ایران رو داریم. بازاریان و کسبه در بازار بزرگ تهران، عراق، تبریز، مشهد، اصفهان، نجف آباد، عراق، ایلام، گرگان، بابل، سومه، سرا به اعتصاب پیوستن. بازاریان در 12 شهر کردنشین غرب کشور از اشنویه و مهاباد در شمال غرب گرفته تا سنندج و کامیاران و سرپل زهاب در مناطق جنوبی تر در اعتصاب کامل به سر بردن. تصاویر زیادی منتشر شده از گشتنی های نیروهای ضد شورش و بسیج و سپاه پاسداران که در حال گشتنی هستند در مقابل این بازارهایی که اعتصاب کردند. علارغم فشار نیروهای حکومتی به کسبه برای باز کردن مغازه ها که خیلی شدت گرفته، اما این اعتصاب ها ادامه داشته. میدونیم که امروز سومین روز اعتصاب سراسری در بسیاری از شهرهای ایران هست که در ادامه اعتراضات دو ماه اخیر زن زندگی آزادی و در سه روز اخیر به مناسبت سالگرد اعتراضات آبان 98 انجام شده. اما همزمان تصاویری که از شهر بوکان در آذربایجان غربی و سنندج در کردستان منتشر شده فضای این دو شهر رو ملتهب و بسیار متشنج نشون میده. حضور گسترده مردم در خیابان‌ها و درگیر شدن نیروهای امنیتی با اونها رو نشون میده. در بوکان امروز 2 از کشته شدگان به خاک سپرده شدن، سالار مجاور و محمد حسنزاده که ویدیوی منتشر شده از پدر محمد حسنزاده در خاک سپاری او که میگه که زمانی اگه میخواستیم بگیم یکی خیلی غیرت داشت و با ناموس و با وجدان هست میگفتیم خیلی مرد بود. امروز کسی که میخواد مرد باشه باید خیلی زن باشه. ما از بوکال میشنویم. تصاویر بسیاری دریافت کردیم از بوکان که نشون میده با وجود تیراندازی‌های ممتد مامورین معترضان وارد ساختمان شهرداری این شهر شدن، کاغذهای اداری شهرداری رو به بیرون از پنجره‌ها پرتاب می‌کنن، شیشه‌های پنجره‌ها شکسته. همچنین ویدیویی منتشر شده که نشون میده مردم در واقع معترضان به فروشگاه کوروش این شهر حمله کردن، میگن که چون متعلق به سپاه هست. در بوکان ویدیویی هم از سخنان پدر سالار مجاور منتشر شده که امروز به خاک سپرده پسرش رو و میگه که پسرش رو تقدیم خاک کردستان کرده و میگه که از همه خواهش میکنم که کم یکدیگر رو بکشیم، بس کشت و دست از کشتن فرزندان مردم بردارید، که صدای باز بوکان رو میشنوید.
رو هم بشنوید.
هر فرمی هست که نه هر
شهید نمرده شهید زنده است شعاری هستش که این روزها خیلی میشنویم، به خصوص در جاهایی که جانباختگان کشته شدن در دو روز گذشته.
به نوعی اینطورم به نظر میرسه که این شعارها بخشی شعارهاییه که ما در گذشته به شکل دیگه‌ای میشنیدیم، مثلا شهیدان زنده اند که استفاده میشد، در اینجا هم
دقیقاً همینطوره،
تولید شده.
دقیقاً همینطوره. در دو روز گذشته یعنی از دیروز دست کم 8 شهروند از جمله یک کودک بر اثر تیراندازی نیروهای نظامی امنیتی در شهرهای بوکان، سقه، سنندج و کامیاران کشته شده بودند. امروز در سنندج مراسم 40 4 تن از جانباختگان سنندج بود در بهشت محمدیه که ویدیوهای بسیاری منتشر شده از مردم که شعارهای ضد حکومتی سر میدن. یحیی رحیمی، پیمان منبری، داروش علیزاده و محمد امینی امروز 40مشون بوده و بعد از 40م اونا شهر سنندج بسیار شاهد درگیری بین ماموران امنیتی و مردم بودیم. بر اساس ویدیوهایی که منتشر شده و شبکه حقوق بشر کردستان خبر داده که همین امروز آرام حبیبی و شاهو بهمنی دو تن از معترضان کشته شدند توسط نیروهای نظامی امنیتی و میلاد معروفی در بوکان کشته شده امروز. همزمان با اینها در سقز پیکر دانیال پابندی، نوجوان 17 ساله که دیروز کشته شده بود، امروز نصف شب توسط ماموران سپاه پاسداران دفن شده بود. امروز مردم رفتن مزارش، سروده شهیدان خوندن. در سقز هم امروز باز خیابون‌ها شاهد اعتراضات مردم بوده. در اصفهان مراسم 40م احمد شکراللهی بوده که اونجا هم مردم بسیاری جمع شدن، شعار ضد حکومت سر میدن. و در مشهد 40م ابوالفضل آدینه‌زاده بوده، نوجوان زیر 18 سال که اونجا هم ما صدا رو میشنویم از سر خاک ابوالفضل آدینه‌زاده.
بیا ببینم درست میشه روز بکشن هممونو بسه بیان بکشن از این جبون بالاتر، این جبونمون بالاتر، این جبونمون بالاتر دیگه. ماما سیجی بمونی، ماما سیجی بمونی، ما دیگه ماما سیجی بمونی.
محمد، وسعت جغرافیایی اعتراضات خیلی خیلی فراتر از اون تصوری بود که شاید خیلی ها داشتن، از در واقع روستاهایی مثل فیشفر در استان فارس تا سربندر که گفته میشه اولین باره که وارد مردم تجمع کردن. دیروز امروز در خمین، شهر خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی تجمع مردمی بوده و از شهرهای بسیاری ویدیوهای زیادی منتشر شده و اینا همزمان هست با بازداشت اعضای خانواده های کشته شدگان. جواد حیدری از کشته شدگان قزوین که در اعتراض به کشته شدن مهسا امینی به خیابان رفته بود و کشته شده بود، برادرش امروز بازداشت شده. پدر، مادر و برادر پژمان قلی‌پور از کشته شدگان آبان 98، خواهر و همسر خواهر ابراهیم کتابدار، دایی پویا بختیاری و خواهر عثمان احمدی در مریوان که اینا از کشته شدگان آبان 98 هستن، همه بازداشت شدن. اما همزمان با این ما یه تصویری داریم، یعنی از یه طرف فشارهای حکومتی، بازداشت و فشارهای امنیتی رو خانواده‌ها رو می‌بینیم، از طرف دیگه می‌بینیم که خانواده‌های کشته شدگان همراه با معترضان توی خیابون‌ها هستن. ویدیویی منتشر شده از پدر عیسی بیگلری که دو روز پیش بر سر اصابت گلوله نیروهای امنیتی کشته شد. دقیقاً شعار مرگ بر خامنه ای سر میده همراه با مردم توی، یعنی در واقع ما از اون ور فشارها علیه این خانواده ها رو داریم که همزمان داغدارم هستم از این ور همراهیشون و بودنشون در اعتراضات رو.
ممنون از تو فرشته قاضی. همکارم نگاهی داشت به آنچه که امروز گذشت در ارتباط با اعتراض‌های سراسری در ایران. این رو هم بگم که اگر شنونده رادیو فردا هستید، این امکان برای شما فراهم شده که بتونید صدای رادیو فردا رو از طریق پیام‌رسان تلگرام هم به صورت زنده بشنوید. یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم و پس از اون ادامه بدیم با یک موضوعی خارج از دایره اعتراض‌ها.
شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا را از طریق طول موج‌های رادیویی و فرکانس‌های موج کوتاه در ساعات مختلف شبانه روز دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته موج کوتاه 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7585 کیلوهرتز. از ساعت 12 تا 6 بعد از ظهر 9990 کیلوهرتز. از 7:30 صبح تا 7 بعد از ظهر 13600 کیلوهرتز. از 10 صبح تا 9:30 شب 12005 کیلوهرتز. از 11 صبح تا 7 شب 15690 کیلوهرتز.
سپاسگزارم که رادیو فردا رو انتخاب کردید برای شنیدن. قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ارتباط با فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی صادر شد. 26 رأی موافق، 2 رأی مخالف. قطعنامه‌ای که خیلی ضروری و فوری اعلام می‌کنه که باید جمهوری اسلامی بدون تأخیر توضیحات فنی موجهی رو درباره مسائل مطرح شده پیرامون برنامه هسته‌ایش ارائه بده و همچنین امکان دسترسی به سایت‌ها و تجهیزاتی رو که برای جمع‌آوری نمونه‌ها بوده به ویژه اون سه سایتی که در موردش صحبت شده بود فراهم کنه. همراه هستیم با فرشته پزشک، کارشناس روابط بین‌المللی در واشنگتن، تا به این موضوع بپردازیم. خانم پزشک بهتون سلام می‌کنم و شاید در ابتدای این گفتگو بد نباشه به این اشاره بکنیم که این دومین قطعنامه است و این قطعنامه لحن به ظاهر تندتری رو داره، لحن شدیدتری رو داره و فکر می‌کنید که دلیل کاربرد این لحن چیست و آیا این میتونه بستری رو فراهم کنه که در صورتی که جمهوری اسلامی همکاری نکنه اتفاقات دیگری هم در کمین برنامه هسته‌ای ایران نشسته باشه؟
دقیقاً همینطوره. همونطور که خودتون هم اشاره کردین، لحن قطعنامه تندتر هستش. در اون اشاره شده اتفاقاً به اینکه اگر که ایران همکاری نکنه و نگرانی های آژانس برطرف نشه، آژانس از اون چه در اختیار داره، از جمله اینکه میتونه پرونده رو به شورای امنیت ارجاع بده، استفاده خواهد کرد. بخش پادمانی اشاره شده و اون چه که ایران موظف هست بنابر قراردادها که اجرا بکنه. بنابراین من فکر میکنم اتفاقا لحن این قطعنامه کاملا نشون میده که با توجه به اون چیزی که در داخل کشور داره اتفاق میفته و در خارج از کشور هم به نظر میاد که اروپایی ها دیگه چندان تمایلی به احیای برجام ندارن، یعنی هم فرانسه هم انگلستان هم آلمان میبینیم که خیلی دارن اون چیزی که میگن تحریم‌های جدیدی وضع میکنن، بیانیه‌های شدید و لحنی میگن، مواضع شدیدتری علیه جمهوری اسلامی میگیرن.
خانم پزشک، فکر میکنید این بیشتر برمیگرده؟ فکر میکنید، میبخشید من قطعتون کردم، فکر میکنید این رفتار خاصی رو که الان داریم میبینیم برمیگرده به رفتار خود جمهوری اسلامی در قبال برجام و استراتژی که جمهوری اسلامی برای خودش تعریف کرده بود، یا مرتبط با آنچه که امروز در تهران و دیگر شهرهای ایران شاهدش هستیم در پیوند با اعتراضهای سراسری؟
هر دوی اینهاست. به این دلیل که اگر که ایران داشت با غرب همکاری میکرد و از نظر سیاست خارجی اینقدر مواضع تخاصم ایجاد نمیکرد با چه کشورهای غربی چه همسایگانش در حوزه خلیج فارس چه اسرائیل، احتمالاً تمام این کشورها چشمشون رو میبستن بر تمام نقض حقوق بشر و کشتاری که در ایران داره اتفاق میفته. اما به دلیل سیاست خارجی که ایران اتخاذ کرده، به دلیل اینکه همراه شده با روسیه، به دلیل اینکه داره به سمت واقع وارد یک درگیری شده و در یک جبهه داره به طور اکتیو مشارکت میکنه در جنگ روسیه علیه اوکراین، همه اینها باعث شده که خب غرب خیلی متحدتر بشه و اون نگرانی های قبلی در مورد سیاست های منطقه ایران هم که مرتفع نشده که تشدید شده. بنابراین علاوه بر این که ایران سیاستش در قبال غرب خودش باعث میشه که مسئله پرونده هسته‌ای نگران کننده باشه و حل نشدنش بحرانی تر بشه و غرب مواضع شدیدتری بگیره بهش، وقتی که اون رو میگذارین در کنار اتفاقاتی که داره داخل مرزها میفته، هیچ کدوم از غربی‌ها، چه آمریکا چه کشورهای اروپایی، براشون خیلی سخت خواهد بود که توی شرایطی که تصویرهایی که از ایران میاد بیرون این کشتارهایی هست که مشاهدش هستیم، بخوان به شهروندانشون بگن که ما میخوایم بریم با یک حکومتی قراردادی رو امضا بکنیم که نه تنها سیاست خارجیش و لحنش در سیاست خارجی بسیار متخاصمانه است، که در داخل مرزها هم یه همچین کارهایی رو انجام میده. بنابراین هر دو وجه هست که باعث میشه که شرایط برای رسیدن به توافق بسیار بسیار سخت‌تر و پیچیده‌تر از اون چیزی شده.
ولی دقت کردید که
خودش پیچیده بود.
بله، ولی دقت کردید که جمهوری اسلامی یک رفتار شاید دوگانه‌ای رو که بیشتر به چشم میاد داره ارائه میده. مثلا در رسانه‌های امروز، روزنامه‌های امروز چاپ تهران وقتی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که صحبت از اینه که همچنان مذاکرات بین ایران و حتی آمریکا ادامه داره. به نقل از روزنامه ایران میشه این رو دید، حتی روزنامه جوان مطلبی رو اختصاص میده به این ماجرا. و از طرف دیگه صحبت‌های محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی رو داریم که گفته که ایران برای پیشبرد برنامه‌های خودش در بخش هسته‌ای برنامه مصوب و مدون و اعلام شده داره و در همون چارچوب هم ادامه میده. این دوگانه رو چگونه میشه واقعا بهش نگاه کرد و در شرایط فعلی با این قطعنامه کنار هم قرار بدیم به چه چیزی میرسیم؟
ببینین، اون چیزی که در روزنامه‌های ایران میگن که آمریکا داره پیغام پسگام میده، تا یک منبع غربی تاییدش نکنه واقعا نمیشه بهش اعتماد کرد، چون هیچ اعتمادی به حرفایی که مقامات ایران میبرن نیست. آیا امکانش هست که پشت پرده آمریکا هنوز میخواد که برجام احیا بشه؟ احتمالش وجود داره، ولی آیا تو این شرایط که تمام مواضع عمومی آمریکا این هستش که برجام دیگه اولویت نیست، تردید جدی باید کرد در صحت اون چیزی که در ایران مسئولین دارن میگن. اما چرا دارن میگن؟ به دلیل اینکه میخوان بگن ما قدرتمندیم و این حرفایی که آمریکا میزنه در دروغه و اتفاقا میخوان که بابا مذاکره بکنن. در عمل ما همچین چیزی رو شاهدش نیستیم. چرا آقای اسلامی اون حرفا رو میزنه؟ اون بخش دیگه از اون چه که جمهوری اسلامی داره سعی میکنه که به مردم خودش بفروشه که ما قدرتمندیم، که برنامه هسته‌ایمون جلو داره میره و ما برامون مهم نیست که غربی‌ها چی دارن میگن، و در عین حال تهدید غربی‌ها هم هست که برنامه هسته‌ایمون جلو خواهد رفت، بنابراین بیاین و با ما کار بکنین. مشکل اینجاست که ما الان در یک وضعیت پیچیده قرار داریم که خارج شدن ازش کار بسیار دشواریه. جمهوری اسلامی مشخص نیست که چه کسانی رو میخواد حتی ازشون استفاده بکنه، یعنی توانمندی این رو داشته باشن که حتی این پرونده رو حل و فصل بکنن. دوم که اصلا نمیدونیم اراده این وجود داره که این پرونده حل و فصل بشه. حتی قبل از همه این اعتراضات در 2 سال گذشته و قبل از اون مشخص بود که اراده جمهوری اسلامی لزوما در این نیست که پرونده هسته‌ای رو حل و فصل بکنه یا این تمام آنچه که به دست آوردن در انرژی هسته در این غنی‌سازی‌ها بخوان رول بک بکنن و به عقب برگردن.
بله. حالا بذار اینکه جمع‌بندی هم داشته باشیم خانم پزشک، چون وقتمون کمه، خیلی میخوام کوتاه ولی پاسخ بدید. خب ما چین و روسیه رو داریم که رأی مخالف دادن به این قطعنامه و عملا آیا این رو میشه به مثابه این گرفت که یک شکافی هم در بین خود کشورهایی که به هر حال طرف مذاکره ایران بودن وجود داره و این وضعیت آیا میتونه ببره پرونده رو به سمتی که به شورای امنیت برسه و اونجا به هر حال رأی صادر بشه که مکانیزم ماشه رو فعال کنه؟
دقیقا همینطور، حتما بین اون طرفین مذاکره شکافی ایجاد شده، مثل سال 2009-2014 نیست شاید که اون طرفی که پنج به علاوه یک داشت با ایران مذاکره میکرد همه در اون سمت نیز متحد باشن. روسیه و چین با آمریکا زوایای جدی دارن و احتمالاً خصوصا روسیه تا مدت‌ها همراه با ایران خواهد بود و علیه غرب رأی خواهد داد. منتها اگر پرونده به شورای امنیت ارجاع داده بشه و اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها بخوان که پرونده رو جلو ببرن، دقیقاً به خاطر مسئله گزینه ماشه، اروپایی‌ها میتونن این کارو بکنن و روسیه و چین نمیتونن جلوشو بگیرن و در این حال نمیشه چندان امیدوار بود که روسیه بخواد که جلوی همچین شرایطی رو بگیره، چون این رو در نظر داشته باشین که اگر ایران بشه موضوع جهانی و تمرکزها روی ایران باشه، یه مقدار این فشار جهانی روی روسیه کمتر میشه و فرصت تنفس پیش میاد برای روسیه. بنابراین اگر ایران قرار باشه مرکز تمرکز چه یک مناقشه نظامی چه یک مناقشه بین المللی باشه از نظر دیپلماسی، برای روسیه اولویت خواهد داشت اینکه این درگیری ها متوجه ایران باشه به جای روسیه در مورد اوکراین. من فکر میکنم که اگر که ایران این پرونده هسته‌ای رو حل و فصل نکنه، احتمال اینکه با تنش بین المللی هم مواجه بشه خیلی زیاده و اتفاقا علارغم اون چیزی که به نظر میاد حکومت ایران داره روی روسیه حساب میکنه، هم چین هم روسیه از تمرکز روی ایران بهره برداری خواهند کرد و به نفع منافع اونها خواهد بود، چون میگم تمرکز غرب رو به ایران متوجه میکنه به جای اینکه روی چین و روسیه باشه.
سپاسگزارم فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل در واشنگتن، که ما رو همراهی میکردن و نگاهی داشتیم به قطعنامه شورای امنیت، میبخشید قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ارتباط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. اما برگردیم به یک موضوع دیگه و باز هم به اعتراض‌ها سری بزنیم و نکته‌ای که شاید الان می‌خوایم بهش ورود کنیم برای بسیاری پرسش برانگیز باشه، مسئله اقتصاد سرکوب یا بودجه‌ای که برای سرکوب در نظر گرفته میشه به چه صورت پیش خواهد رفت، اون هم با بودجه دولت که بودجه ضعیفی هست و از طرف دیگه کمبودهایی که این میون وجود داره. مهدی قدسی به پرسش‌های در این باره پاسخ داده. مهدی قدسی کارشناس اقتصاد در وین هستش.
اقتصاد ایران تقریبا یک دهه است با اوضاع نامناسبی روبروست و اون هم به خاطر نه تنها تحریم‌هایی هست که اتخاذ شده که بلکه لجبازی‌های سیاسی که خود دولت داره انجام میده، هم در قبال آمریکا و هم در سیاست‌های اقتصادی که داره اتخاذ میکنه. نمونه بارزش همین اول امسال هست که ارز ترجیحی رو اومدن حذف کردن و در این شرایط سخت اومدن فشار عظیمی رو به مصرف کننده وارد کردن، چرا که قیمت خیلی از کالاهای مصرفی مثل نان، لبنیات، روغن خوراکی و خیلی از مواد خوراکی دیگه شاید هولوش 100% افزایش قیمت پیدا کرد. خب این سیاست، سیاست غلطیه. خب دلیل این که این سیاست رو اتخاذ کردن هم به نظر میاد این بود که دولت سعی کرد در امسال بودجه خودش رو کوچیک‌تر فرض بکنه، کوچیک‌تر در نظر بگیره که فشار تورمی که از طریق تولید پول برای تامین بودجه هست رو کاهش بده. خب این کوچکتر کردن بودجه باعث شد که نه تنها قیمت خیلی از مواد خوراکی افزایش پیدا بکنه، بلکه حقوق بازنشسته ها، حقوق کارمندان دولتی و کلن حداقل دستمزد خیلی کم افزایش پیدا بکنه، در صورتی که تورم رسید به 50%. و این خب فشار رو روی قشر متوسط هم تا افزایش داد و قشر متوسط رو فقیر کرد. خب الان شاید بیش از 50% کل جامعه در فقر مطلق به سر میبرن، چون یکی دو سال پیش آمار بود که 33% بوده این فقر مطلق.
وقتی که وضعیت به این شکله و آمارها این گونه هشدار دهنده ظاهر میشن، خب برای اینکه شما بتونید نیروی انتظامی، نیروی امنیتی و حتی لباس شخصی ها و افرادی که باید به نوعی در میدان حضور داشته باشند تا با معترضان برخورد کنند، یا اون چیزی که به هر حال میشه گفت عنوانی که حکومت براشون قائله به اسم حافظان امنیت، اونها حضور داشته باشن توی میدون. خب اینها نیاز دارن که از نظر اقتصادی یه پشتوانه ای داشته باشن، یعنی پشتوانه شون هم این بود که گفته شد که حقوق این افراد هم افزایش پیدا میکنه. خب این رو چجوری میتونه حکومت جبران کنه و واقعا حکومت این تاب‌آوری رو داره که بتونه این موتور امنیتی انتظامی رو همچنان سرپا نگه داره و بتونه به نوعی با تزریق پول اون رو به کاراییش اضافه کنه یا کاراییش رو امتداد ببخشه؟
اول از همه این که امسال بودجه‌ای که دولت تشکیل داد تقریبا شاید 20% افزایش داشت نسبت به سال قبل. بودجه کل کشور تقریبا 26% افزایش پیدا کرده نسبت به سال قبل، ولی بودجه نهادهای امنیتی مثلا بودجه سپاه پاسداران 131% افزایش پیدا کرده. حالا اگر اینا بخوان در طول سال هم خواستن که 20% باز افزایش حقوق اونا رو داشته باشن، یعنی باز میان علاوه بر این چیزی که من گفتم افزایش دادن، باز میخوان افزایش بدن این بودجه رو. خب کاری که میتونن بکنن اینه که میان از قسمت‌های دیگه بودجه میزنن، میان از حقوق کارمندا میزنن، میان خیلی از سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی رو بدهکار میکنن که حجم بیشتری از بودجه به اینها پرداخت بشه که بتونن دستگاه سرکوبشون رو آتش افروزتر بکنن.
خب اون طرف یک نارضایتی عمومی بیشتر رو دامن نمیذاره. مثلا ما با یه دوگانه سازی ها و تناقضاتی هم تو همین داستان اقتصاد ایران روبرو هستیم. مثلا شما نگاه کنید بازار سرمایه چشم انتظار این بود که تا چند روز پیش که مثلا ارز نیمایی قیمتش بره بالا، چرا که این کمک میکرد به مثلا وضعیت بازار سرمایه و بورس و اینجور چیزها، و از اون طرف خب وقتی که قیمت دلار بره بالا، خب میدونیم که افزایش این قیمت روی اقتصاد خرد سرشکن میشه دیگه.
درست هست. ببینید خب من این آماری که اومدم به شما گفتم از بودجه پارسال بود که قبلا تقریبا همین موقع های سال پیش تقدیم بودجه شد، یعنی از همون موقع دستگاه سرکوب رو اینا اومدن آتش افروز کردن. از همون موقع اومدن اینا گفتن که برای ما اهمیتی نداره که مردم وضعیت معیشتیشون بد بشه، ما صرفا باید امسال سعی بکنیم که دستگاه سرکوبمون رو گرم نگه داریم که بتونیم خودمون رو جای پای خودمون رو محکم بود. یعنی از یک سال پیش اینها میدونستن که امسال سال بسیار پرتنش، پرآشوب و پر اعتراضی خواهد بود. برای اینها اهمیتی نداره که وضعیت معیشتی مردم چه باشه، چه خواهد شد و از قبل چه بوده. چیزی که برای اینها اهمیت داره این هست که عقیده‌ای که اینها دارن برای حفظ نظامی که اینها براش خون دادن، براش جون دادن، این رو همچنان میخوان حفظ بکنن. هرچند که مردم در تنگنا و در معیشت بسیار بد قرار بگیرن، نیمی از مردم من دارم میگم که در فقر مطلق به سر میبرن، 40 میلیون مردم دارن در فقر مطلق به سر میبرن. آخه این چیزی نیست که اینها ازش برنجن، این چیزی نیست که اینها ازش بخوان کوتاه بیان.
این وسط یه اتفاقی هم داره میفته. خب ما شاهد این بودیم که شاید جزء دفعات خیلی به ندرت باشه که بازار سنتی یا بخشی از بازار سنتی بهتره بگیم و بخشی از کسبه همراهی کردن با اعتراض‌ها، که خب این میتونه دلایل متعددی داشته باشه و از طرفی هسته سخت قدرت هم تهدید کرده که اگر که این مغازه‌ها کسبه بر نگردن به هر حال باشون برخوردهای قضایی صورت میده. آیا ما شاهد یه اتفاق جدیدی در داخل همین بازار هم هستیم و این همراهیه؟ چون بازار سنتی همیشه متهم هم بوده که به نوعی بیرمق بوده یا تعلل کرده در همراهی با کارزارهای مدنی، این همراهیه واقعا میتونه تاثیرگذار باشه و میتونه چیزی رو تغییر بده در همین حدی هم که اتفاق افتاده؟
ببینید من فکر میکنم این حتما تاثیرگذار خواهد بود، ولی خب در میان مدت و یا حتی در بلند مدت. دلیلی هم که میارم این هست که خب اول اینکه چرا خب بازاریان و کسبه بخوان به مردم بپیوندن، دلیل مهمترش خب دلیل اقتصادی هست. وضعیت اقتصادی ایران خوب نیست، وضعیت معیشتی مردم خوب نیست، مردم قدرت خرید ندارن، خب سود و درآمد کسبه و بازاری ها هم کاهش پیدا کرده، خب قطعا اونها هم به این اعتراضات خواهند پیوست. خب یکی از عوامل مهم پیروزی این انقلابی که الان درش هستیم این هست که اعتصابات سراسری کل افرادی که در بازار هستن، در بخش خصوصی هستن و مخصوصا در بخش عمومی هستن بیان به این اعتصابات بپیوندن. بخش بازاری بیشتر بخش عمده فروش و خرده فروش، هتلدار و رستوران خدمات اقتصاد هست که در سال 1400 تقریبا حدود 15% کل درآمد ناخالص داخلی رو تشکیل میدادن. ولی خب یک نکته ای که هست اینه که بر اساس آمارهای مرکز آمار چیزی حول و حوش 60% کل اقتصاد بودجه کل کشور هست که دولت میگردونه و یا شرکت ها و بانک های دولتی. خب یک 10-15% هم به اون اضافه بکنیم برای شرکت های نیمه خصوصی، چیزی حول و حوش 70-80% کل اقتصاد رو کارمندان دولت های کارمندان ارگان های عمومی، شرکت های عمومی تشکیل میدن. خب ما باید انتظار داشته باشیم نه تنها بخش خصوصی و کسبه و بازاریان به این اعتصاب بپیوندن، بلکه بعداً هم در فازهای بعدی کارمندان دولتی هم به این اعتصابات بپیوندن. چرا که این بخش بازاری بشه گفت بخش صنایع خدماتی پایین دستی هست و خب چرخه ارزش تولید رو به صورت زنجیره‌وار تحت تأثیر قرار میده و صنایع بالادستی دیگه و خدماتی دیگه رو هم تحت تأثیر قرار میده و ناچار خواهند شد کسانی که کارمند دولت هستن دیگه ترس این رو نداشته باشن که اخراج میشن، بلکه به اعتصاب بپیوندن.
شنیدید از مهدی قدسی، کارشناس اقتصاد تحریم ها در انستیتوی وین که مخصوص مطالعات اقتصادی هست و نگاهی که او داشت به مسئله اقتصادی و آنچه که میتونیم ازش بگیم در خصوص بودجه سرکوب میشه نام برد. اگر شما هم در این باره نظری دارید حتما با ما در میون بگذارید. 0042-02-21-12-21-13 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست و @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در اختیار شما قرار داره. این رو هم بگم که شما مجله شامگاهی رادیو فردا رو میتونید همکنون به صورت زنده از طریق شبکه پیام رسان تلگرام بشنوید. یک رفت و برگشت رادیویی میکنیم، برمیگردیم و با موضوعی در ارتباط با ملیکا قراگوزلو با شما هستیم.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
محمد علی کامفیروزی گفته که ملیکا قراگوزلو فعال دانشجویی و معترض حجاب اجباری رو بدون اجازه و خبر دادن به آقای کامفیروزی که وکیل خانم قراگوزلو و خانوادش هست در بیمارستان روانی امین‌آباد بستری کردند. در سالهای گذشته هم شماری از زندانیان به صورت اجباری به بیمارستان‌های روانی منتقل می‌شدند و این روش در ماه‌های اخیر و همزمان با موج دستگیری فعالان مدنی و سیاسی و معترضان بار دیگه داره به اجرا گذاشته میشه. نگاهی داشته به این موضوع کیانوش فرید همکارم.
ملیکا قراگوزلو دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی و معترض به حجاب اجباری را به بیمارستان روانی امین‌آباد منتقل کردند. محمد علی کامفیروزی وکیل این زندانی این خبر را تایید کرده و میگوید این در حالی است که پیش از این روانشناس و روانپزشک گواهی داده بودند که موکلم امکان تحمل حبس را ندارد. خانم قراگوزلو 2 ماه قبل ویدیوی چند ثانیه‌ای بدون روسری در صفحه مجازی خود منتشر کرده بود. به گفته وکیلش، قاضی دادگاه خانم قراگوزلو را به 3 سال و 8 ماه زندان، 2 سال منع عضویت در گروه و دستجات سیاسی و اجتماعی و حتی شبکه‌های اجتماعی و همچنین خروج از کشور محکوم کرده است. آقای کامفیروزی پیش از این نیز تأکید کرده بود که ملیکا قراگوزلو 22 ساله دارای سوابق متعدد پزشکی است و با اینکه پزشک قانونی تایید کرده که او باید تحت نظر روانپزشک متخصص باشد، در صدور رأی او هیچ توجهی به آن نکردند. شوری زمینی فعال حقوق بشر در وین:
ملیکا قراگوزلو قربانی دیگری از موارد نقض بسیار شدید حقوق بشر در جمهوری اسلامی است. در حقیقت در حال حاضر مسئولین زندان حتی قوانین تصویب شده خودشون رو و در حقیقت قوانینی که بر مبنای اون زندانی ها میتونن نشان بدن که عدم تحمل کیفرشون رو در مورد ملیکا حبس رو دادن و با توجه به این مسئله از زندان آزاد بشن. این قانون اون کشور هست و ملیکا وقتی که این کار کرده به جای اینکه آزاد بشه اون رو به زندان امیرآباد منتقل کردن.
بهنام محجوبی، هنگامه شهیدی، پیام درفشان و کیانوش سنجری از جمله دیگر زندانیان سیاسی بودند که به اجبار در بیمارستان روانی بستری شدند. کیانوش سنجری فعال سیاسی پیش از این در این باره در گفتگو با رادیو فردا گفته بود که در شوروی هم این کار را با متهمان سیاسی می کردند و در واقع جمهوری اسلامی با درسگیری از شوروی می خواهد متهمان را عملا دیوانه و مجنون نشان دهد. کیانوش سنجری در این باره گفته بود بارها تجربه زندان داشته، ولی بدترین و ددمنشانه ترین تجربه حضور او در بیمارستان رازی یا همین امین‌آباد بود که او را با پابند می بستند. همزمان نگرانی کانون صنفی معلمان و فعالان حقوق بشر و حقوق کودک نسبت به دستگیری دانش آموزان معترض و نگه داشتن آنها در مراکز اصلاح و تربیت افزایش پیدا کرده است. کانون اصلاح و تربیت در ایران زیر نظر قوه قضاییه قرار دارد و زندانی است برای مجرمان زیر 18 سال. فعالان حقوق بشر و حقوق کودکان این اتفاقات را نقض حقوق بشر و حقوق کودکان می‌دانند و این گونه رفتارها را پادگانی شدن فضای آموزشی خواندند. رأی دادگاه مبنی بر محکومیت خانم قرقزلو و بستری شدن اجباری او در بیمارستان امین‌آباد و نگهداری تعدادی از کودکان و نوجوانانی که در این اعتراضات دستگیر شدند و در حال حاضر در مراکز اصلاح و تربیت نگهداری می‌شوند، در حالی است که شهرهای مختلف ایران همچنان صحنه اعتراضات گسترده است که در ابتدا در واکنش به مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد.
از کیانوش فرید شنیدید. اما در حالی که اعتراض‌ها در ایران نهمین هفته خودش رو سپری می‌کنه و معترضان همچنان در خیابان‌ها علیه جمهوری اسلامی شعار میدن، خبرها حاکی از اقدام‌های تهدیدآمیز تهران علیه مخالفان خودش در خاک کشورهای دیگر هستش. 25 آبان ماه رئیس سرویس امنیت داخلی بریتانیا اعلام کرد سرویس‌های اطلاعاتی ایران دست کم 10 بار برای ربودن و یا حتی کشتن اتباع بریتانیا یا افراد مستقر در این کشور که تهران اونها رو تهدید تلقی میکنه تلاش کردند. گزارشی داریم درباره این اقدام‌ها و این دست تهدیدات از پروانه وحید منش.
هنوز از انتشار گزارش روزنامه نیویورک تایمز مبنی بر استفاده جمهوری اسلامی از کارآگاه‌های خصوصی در آمریکا برای تهدید، جاسوسی یا ربودن مخالفان جمهوری اسلامی در خاک آمریکا یک هفته‌ای نگذشته است که رئیس اداره امنیت داخلی بریتانیا MI5 روز 25 آبان گفت سرویس‌های اطلاعاتی ایران دست کم 10 بار برای ربودن یا حتی کشتن اتباع بریتانیا یا افراد مستقر در این کشور که تهران آنها را تهدید تلقی می‌کند تلاش کرده است. به گفته کن مک‌کالم، در حالی که جمهوری اسلامی از ابزار خشونت برای ساکت کردن مخالفانش در داخل استفاده می‌کند، سرویس‌های اطلاعاتی تهاجمی تهران نیز مستقیماً لندن را تهدید می‌کنند. این مقام امنیتی کشور بریتانیا گفته است که شدیدترین حالت تهدید ایران علیه کشورش شامل ربودن یا کشتن شهروندان این کشور است. او سرویس اطلاعاتی تهران را یک دشمن پیچیده لقب داده که گاه با نیروهای خود و گاه با استفاده از نیروهای کشورهای دیگر دست به اقدامات بی ملاحظه می زند. این سخنان از سوی رئیس اداره امنیت داخلی بریتانیا در حالی بیان می شود که 17 آبان ماه اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی تهدید کرد که بریتانیا هزینه اقدامات خود را برای ناامن ساختن کشور ایران خواهد پرداخت. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی با بیان اینکه شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال یک سازمان تروریستی است، هر گونه ارتباط با این رسانه را تهدید امنیت ملی ایران قلمداد کرد و بریتانیا، اسرائیل و آمریکا را به اغتشاش از طریق عملیات ترکیبی متهم ساخت و گفت تعهدی برای عدم بروز ناامنی در بریتانیا نمی‌دهد. ساندی تایمز می‌گوید علی اصغر رمضان پور سردبیر خبر ایران اینترنشنال در 6 ماه گذشته 4 بار با مقامات امنیتی کشور بریتانیا به دلیل آنچه تهدیدات جمهوری اسلامی خوانده است دیدار داشته است. رمضان‌پور با آنها گفته تهدید عوامل مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این است: اگر دست از کاری که انجام می دهید بر ندارید، به سراغ شما می آییم. مجتبی نجفی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، بر این باور است که با این اقدام جمهوری اسلامی در تلاش است معترضان داخل کشور را نادیده بگیرد و تمامی مسائل ایران را به خارج از ایران مرتبط سازد.
تمام تلاش جمهوری اسلامی بر ساخت دوگانه است مبنی بر داخل و خارج، مبنی بر استقلال و عدم استقلال، تا با بزرگ نمایی این دوگانه سعی بکنند آنچه که در داخل کشور میگذرد رو نادیده بگیره. من از این منظر معتقد هستم تا زمانی که جمهوری اسلامی شهروندان معترض رو به رسمیت نشناسد، این معضلات و این بحران هایی که ما امروز مشاهده میکنیم حل نخواهد شد. جمهوری اسلامی تمام تلاشش مبنی بر تداوم این تحقیر سیستماتیکه، به معنای اینکه اصولاً هیچ پرونده‌ای در وقایع اخیر رو جمهوری اسلامی به رسمیت نشناخته. شما توجه بکنید کسانی که قربانی میشوند در اعتراضات یا خودکشی کردن یا تصادف کردن یا مشکلات روانی داشتن یا به هر دلیل دیگر، جمهوری اسلامی حتی پلیسی که خشونتش افشا میشود توسط دوربین‌های شهروندهای جستجوگر، راویان کنشگر، سعی میکنه حتی اینم انکار بکنه و بگوید این مصداق خرابکاری است. یعنی من میخوام بگم ما با سیستمی مواجه هستیم که تمام تلاشش اینه که اون روحیه اعتراضی شهروندی که نسبت به حکمرانی نامطلوب اعتراض داره و آینده خودش رو برباد رفته میبینه و با مشکلات چند وجهی اقتصادی، فرهنگی، سیاسی مواجه هستش رو نابود بکنه، به معنای اینکه سعی بکند بگوید که شما هیچ نیستید و هر آنچه در داخل میگذرد و به عنوان بحران ما به رسمیت میشناسیم زائیده خارج از کشوره.
در کنار تهدیداتی که از سوی تهران لندن را به دلیل حضور چند رسانه فارسی زبان نشانه رفته است، وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه 25 آبان مدعی شد که در اعتراضات پس از جان باختن مهسا امینی، عناصری از دستگاه اطلاعاتی فرانسه و عناصری در رابطه با داعش نیز دستگیر شدند. ساعتی بعد وزارت خارجه فرانسه در بیانیه‌ای ادعای وزیر کشور جمهوری اسلامی را رد کرد و خواستار آزادی همه شهروندان بازداشت شده خود شد. این در حالی است که امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، در اجلاس گروه 20 سیاست‌های جمهوری اسلامی را در منطقه تهاجمی خواند و گروگانگیری اتباع غربی را غیر قابل قبول دانست و گفت تهران سیاستی تهاجمی تر علیه فرانسه در پیش گرفته است. مجتبی نجفی:
ببینید در مورد تبعات اظهار نظرها، با توجه به اینکه مسئله امنیت برای کشورهای غربی مسئله مهمیه، این موضوع میتواند به انزوای هرچه بیشتر جمهوری اسلامی منجر بشه و من معتقد هستم این تهدیدها بعضن از موضع ضعف هم هست. یعنی جمهوری اسلامی عملاً در حال محاصره خودشه. حالا این محاصره فعلاً در داخل داره شکل میگیره، یعنی نظامی که بر پای سرنیزه میخواد مردم خودش، مردم مای معترض ایرانی رو نفی بکنه، از یک طرف با این رویکردها و به موازات گسترش اعتراضات و تداوم این جنبش، فشارهای بین المللی هم بر جمهوری اسلامی به اعتقاد من افزایش پیدا خواهد کرد. الان ما در اون مرحله نیستیم، اما در صورت تداوم این رویکرد، من معتقدم لحاظ بین المللی هم این پتانسیل وجود داره که جمهوری اسلامی تحت محاصره قرار بگیره و مسئله به عبارتی پیچیده تر هم خواهد شد. یعنی هم بحرانی که در داخل قرار نیست به هر صورت تمام بشود و هم فشار روزافزون خارجی هم باید تحمل بکنه.
همه این تهدیدها از سوی تهران علیه مخالفانش در کشورهای دیگر و دولت‌هایی که به گفته مقام‌های تهران حامی اغتشاشات در ایران هستند، در حالی روز به روز جدی‌تر می‌شود که همچنان تهران بر طبل انتقام از تحریم کنندگان جمهوری اسلامی و عاملان کشتن قاسم سلیمانی می‌کوبد و روزنامه کیهان زیر نظر نماینده منصوب رهبر جمهوری اسلامی آنها را به انتقامی نزدیک تهدید می‌کند.
پروانه وحید منش گزارش میداد و به این ترتیب رفته رفته نزدیک میشیم به پایان این مجله شامگاهی در این نوبت کاری که آخرین نوبت کاری ما بود. سپاسگزارم که من محمد زرقامی رو به همراه جمشید زند، نسرین افشار و مانی پارسا همراهی کردید و دیگر همکارانم که گزارش هاشون رو شنیدید و همچنین حسن حسنی که امکان پخش صدای ما رو فراهم کرد. یک نکته ای رو هم دیدم که شاید برای اون دسته از فوتبال دوستان بد نباشه گفتنش و اون هم صحبت‌های علیرضا جهانبخش بود که آقای جهانبخش در صحبت‌های خودش که مطرح کرده نکته ای رو درباره فوتبال گفته و گفته خوندن یا نخوندن سرود ملی تصمیم شخصیه و گفته که ما کار سیاسی در اصل انجام نمیدیم. این هم نظر علیرضا جهانبخش. در این باره میشه صحبت‌های بیشتری رو در روزهای آینده کرد. شب خوبی در انتظارتون باشه.
یک روایت عنوان رشته گفتگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند. این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمی و نزدیکتر داشته باشد به تجربه‌های زندگی چهره‌های آشنا از زبان خودشان. در برنامه این ساعت یک روایت با لیلی امیر ارجمند از بنیانگذاران و مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در دوران حکومت پهلوی به گفتگو نشسته ایم. لیلی امیر ارجمند که پیش از ازدواج لیلی جهان‌آرا نام داشت از دوستان نزدیک شهبانو فرح پهلوی در دبستان و دبیرستان بود. این کانون که با تلاش لیلی امیر ارجمند و پشتیبانی شهبانو فرح پهلوی در اوایل دهه 40 کارش را در ایران آغاز کرد، با تشکیل شبکه‌ای گسترده از مراکز فرهنگی و کتابخانه‌ها در دهه 40 و 50 خورشیدی به یک مرکز غیر دولتی آموزشی و تولیدات فرهنگی تبدیل شد. اما تابستان گذشته وبسایت سایت اند ساند خانم امیر ارجمند را به عنوان یکی از معماران کلیدی سینمای ایران انتخاب کرد و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را خانه تولید بی‌عیب و نقص تولیدات فرهنگی ممتاز دانست. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت میکنم به گفتگو با لیلی امیر ارجمند. توجه فرمایید که با تمرکز بر روزهایی که کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شکل گرفت و مسائلی که پس از آن رخ داد انجام شده است. خانم امیر ارجمند، ابتدا اگر موافق باشین برگردیم به روزهای نوجوانی شما، در واقع که در دبیرستان رازی تهران با شهبانوی آینده ایران فرح پهلوی همکلاسی و دوست بودین. ابتدا بریم از اون روزها برای ما بگین.
من با اولیازاد شهبانو از 9 سالگی دوست بودم، یعنی از موقع که جفتمون میرفتیم مدرسه جانداک در ایران، در تهران، مدرسه فرانسوی که اون خواهران کاتولیک فرانسوی اداره میکردن. تا کلاس نهم هممون اونجا بودیم. بعد رفتیم دبیرستان رازی که یه قسمتش فارسی بود، برای پسرها فقط بود. یک کلاس کوچیک هم داشت اون کنارش که ماها توش بودیم و فرانسه میخوندیم و معلمامون همه فرانسوی بودن. از اون زمانم ایشون 1 سال از من عقب بودن، چون من به یه دلیلی 1 سال من جلو انداختن، یعنی عوض که برم از کلاس سوم به چهارم دبستان بردنم پنجم.
حتما خیلی باهوش بودین دیگه.
نه یادم نیست، چرا نمیخوام از خودم تعریف کنم. به هر حال من از ایشون و اون یکی دوستم که اونم لیلی دفتری بود 1 سال جلو بودم، ولی انقدر با هم دوست بودیم که تمام نهارامونو با هم میخوریم. نهارامونم از خونه میآوردن برامون، اینکه موقع نهار با هم جمع میشدیم نهار میخوردیم، بعد هر کدوم میرفتیم سر کلاسمون. بعدم بیرون مدرسه خب تولدا بود یا هر چیزی بود همیشه با هم بودیم.
خانم امیر ارجمند، پس بنابراین دوستی شما برمیگرده به دوران دبستان و 9 سالگی. به هر حال 56 سال پیش در واقع شما کانون،
حالا زیاد حساب نکنی سن من بالا میره.
نه به هر حال 56 سال پیش شما کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رو با یک کتابخونه کوچیک برای کودکان پایه‌گذاری کردین. چه موضوع یا انگیزه‌ای اصولا باعث شد که به فکر ایجاد کتابخانه کودکان افتادین در اون روزها؟
دلیلش اینه که وقتی که دانشگاه تهران رو تموم کردم، لیسانسم رو گرفتم، رفتم امریکا و رفتم به دانشگاه راتگرز در نیوجرسی و مسترز کتابداری و یه مسترز ادبیات کودکان گرفتم. بعد برگشتم ایران و حضور اولیاعظم شرفیاب شدم و گفتم قربون چرا ما درست نکنیم، چون تخصصم دیگه شده بود کتابخونه بچه ها. بعد لابلاشم یونسکو به من یه سکالرشیپ داده بود، رفتم پاریس و اینا، یه جا هست نزدیک پاریس کلاما.
Que c'est triste Venise, autant des amours mortes. Que c'est triste Venise, quand on ne s'aime plus. On cherche encore des mots, mais l'ennui les emporte. On voudrait bien pleurer, mais on ne le peut plus. Que c'est triste Venise, lorsque les barcaroles ne viennent souligner que les silences creux.
و یک اولین کتاب خونه ای که فقط مال کودکان بود اونجا من دیدم که اتوبوس داشتن، کتاب توش بود. خلاصه آشنا شدم با کتاب خونه های کودکان. اومدم ایران، پیشنهاد کردم به ایشون که ما یک کتاب خونه درست کنیم برای بچه ها. اون موقع هم تازه داشتن پارک فرح رو می ساختن، هنوز درست نشده بود. خلاصه ایشون دستور دادن و یه تیک زمین به ما دادن و اون مهندس نادر اردلان که مهندس آرشیتکت اونجا بود که نقشه کتاب خونه رو داد برای ما، البته با خصوصیاتی که من بهش داده بودم که چی میخواستم توش باشه، که نه فقط یک کتاب خونه باشه بلکه یه اتاق برای فیلم باشه، یه اتاق برای صفحه باشه، تئاتر داشته باشن، میخواستم سینما داشته باشن، چیزایی که اصلا وجود نداشت در ایران. و ایشون این نقشه رو دادن و ما اولین کتابخونه کانون رو مشغول شدیم به ساختن. در زمانی که این کتابخونه ساخته می شد من تصمیم گرفتم که یه مقدار ببینم بعض کتابخونه مثلا مدارس چطوره در تهران، تو زیاد باش آشنایی نداشتم.
این کتابخانه کودکان که به هر حال ساخته شد در مدت کوتاهی تبدیل شد به یک مجتمع فرهنگی و هنری که حتی به دورترین روستاهای ایران هم راه یافت و علاوه بر کتابخانه سیار برای کودکان، فیلم سینمایی سیار هم در این روستاها برای کودکان نمایش داده میشد. میشه بیشتر در مورد این هم صحبت کنین و راز این گسترش سریع و تا حدی غیر منتظره به تصور شما چی بود؟
در زمانی که این کتابخونه یه دونه کتابخونه‌مون به اصطلاح ساخته میشد، من میرفتم با اون دوستم خانم همای زاهدی که خواهر اردشیر زاهدی بودن، میرفتیم جنوب شهر کتاب می‌خریدیم خودمون، عجیب خودمون کتابای فارسی کودکان که خیلی هم کم بود می‌خریدیم، می‌بردیم جنوب شهر تو مدارس، مثلا میگفتیم یه اتاق به ما بدیم ما براتون کتابخونه درست کنیم. خلاصه
ظاهراً آقای احسان یارشاطر هم با شما در این راه همراه بود.
بعدن که کانون به اصطلاح دیگه فرمول و آفیشل و اینا شد که هیئت امنا درست کردن، اولیا حضرت خودشون رئیس هیئت امنا بودن، اون موقع احسان یارشاطر اومد جزء هیئت امنای ما. ولی حالا قبل از این داستانا ما میرفتیم مدارس کتاب میبردیم که ببینیم بچه ها چه ریاکشنی نشون میدن به این کتابا. خیلی البته خوب بود. خلاصه بین اینی که ما به کتابخونه جنوب شهر تهران که فقیر نشین بود و کتابخونه پارک فرح که فقیر نشین نبود البته، شروع کرده بودیم به توزیع کتاب. بعد اولیاعظم گفتن خب پس این دیگه افیشلش کنیم، که قرار شد که اسم بذاریم برای این مؤسسه که آقای یارشاطر به اسم کانون پرورش شکلی کودکان و نوجوانان ایشون این اسم رو پیشنهاد کرده و ما یه هیئت و منوج تشکیل دادیم، ایشون جزوش بودن، اولی حضرت رئیس بسر هیئت و منوج بودن و وزیر آموزش، وزیر فرهنگ و وزیر اقتصاد به سازمان برنامه اینا رو آورده بودیم که می‌خواستیم ازشون پول بگیریم.
در واقع به خاطر نفوذ شهبانو شما میتونستین این وزرا رو جمع کنید و بتونید کارهای
بله،
کانون رو پیش ببرید.
مسلماً برای اینکه من که تنهایی میرفتم یه دختر جوان 20 چند ساله کی به من محل میذاشت؟ و تمام وجودی که عینک می‌زدم برای اینکه قیافم پیرتر نشون بده. ولی معهازا اگه ایشون نبودن که به این زودی و بتونیم اینقدر خوب کار کنیم امکان نداشت. واقعا ایشون پشت ما بودن و توتلی متوجه شده بودن به اهمیت این موضوع، به حدی که روزی که پیشنهاد کردن پس ما یه قسمت انتشارات درست کنیم